بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و تسلیت به مناسبت شهادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا ادامه مطالب مربوط به وجود شناسی رو تقدیمتون کنم. ما تا اینجا فهمیدیم که به اون چیزهایی که در ذهن ما هستند گفتیم وجود ذهنی، اسم براشون انتخاب کردیم. گفتیم اسمهای دیگه هم دارن، مثلا بهشون میگیم مفهوم، چون چیزهایی هستن که فهمیدیم. بهشون میگیم ادراکات، چون چیزهایی هستن که اونها رو درک کردیم. ادراک، چون درکشون کردیم بهشون میگیم چیه؟ ادراک. چون تو ذهن ما هستن بهشون میگیم وجود ذهنی. و متوجه شدیم که علاوه بر این چیزهایی که در ذهن ما هست، چیزهایی خارج از ذهن ما هم وجود داره که بهشون میگیم وجود خارجی. برای اینها هم اسم انتخاب کردیم. خب امروز میخوام یه مقداری درباره وجود خارجی صحبت کنیم. ما اگر یه نگاهی به اطرافمون بکنیم چیزهای زیادی رو میبینیم و اگر یه کمی فکر کنیم میتونیم چیزهای زیادی رو که قبلا دیدیم رو هم دوباره تصور بکنیم و میدونیم که اون چیزها اگرچه الان کنار ما نیستن و الان نمیتونیم ببینیمشون، اما مطمئن هستیم که اینها وجود خارجی دارن، یعنی در خارج از ذهن ما حتما واقعا هستن، واقعا وجود دارن اگرچه ما الان اونها رو نمیبینیم. مثلا یک باقی چند ماه پیش رفتیم، باقی یکی از دوستامون، یا اینکه پارسال یه مسافرتی رفتیم. خب ما یه چیزهایی رو تو این در طول سفر دیدیم، درختها و خیابونها و شهرهای مختلف، همینها رو دیدیم، قبلا دیدیمشون و پی به وجودشون بردیم که اینها در خارج از ذهن ما واقعا وجود دارن. چیزهایی که خارج از ذهن ما هستن رو اگر بخوام یه دسته بندی کنیم تا بهتر بفهمیمشون و هر وقت لازم داشتیم بهتر بتونیم بهشون سر بزنیم، میتونیم به چند قسمت تقسیمشون کنیم. بچه ها سعی کنید از دسته‌بندی و تقسیم بندی حتما استفاده کنید تو همه کارهاتون. مثلا وسایل شخصیتون رو اگر دسته‌بندی کنید، خودکارها یه جا، دفترها یه جا، جوراب یه جا، لباس جاشون مشخص باشه، دسته‌بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم، بعد دسترسی بهشون راحت تره. بعضیا دیدید همیشه وقتی میخوان برن مدرسه، بعض از بچه‌ها صبح که میشه میخوان برن مدرسه دنبال جورابشون دارن میگردن، مامان جوراب من کجاست؟ هر روز این اتفاق داره میفته، هر روز، و کلی دلخوری و ناراحتی پیش میاد که جوراب من کجاست، که جوراب منو برداشته، که چی شده، هی هم وصله و برچسب میزنیم به این و اون، تو برداشتی، مامان برداشته، بابا برداشته، داداشم، خواهرم، هی میدازیم گردن این و اون. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که ما دسته‌بندی نکردیم و نظم بهش ندادیم، به داشته هامون. اگر بهشون نظم میدادیم، دسته‌بندیشون میکردیم، الان دسترسی بهشون خیلی راحت تر بود. درسته؟ خب حالا ما اون چیزهایی که بهش میگیم وجود خارجی، چیزهای زیادی رو دیدیم، شنیدیم، یعنی به وسیله حواس پنجگانه درک کردیم، به وسیله حواس پنجگانه درک کردیم، یا اینکه دیگران برای ما گفتن و اثبات هم کردن، همین ها میشه چی؟ وجود خارجی. خب میخوام دستبندی کنیم، شما کمک کنید برای این دستبندی. دوستانی که حاضر هستید، بزرگترا، دانش آموزا، فرقی نداره، همه همکاری کنید. امروز اگر بخوایم دسته بندی کنیم این موجوداتی که به وسیله حواس پنجگانه اینا رو درک کردیم، پی به وجودشون بردیم، یه عالمه درخت، یه عالمه خونه، یه عالمه مثلا جاده ها، شهرها، آدم ها، پرنده ها، گیاهان، نمیدونم چه چیزایی دیدیم تا الان، ماشینا، ساختمون ها، خیلی چیزا. اگرم دوست دارید میتونید بنویسید که چی چیزهایی. اگر بخوام همه اینها رو بنویسیم خب خیلی زیاد میشه. چند تاشو بنویسید عیبی نداره. بعد بیام اینها رو دستبندی کنیم. آها، مثلا موجودات زنده و غیر زنده یه دستبندیه، تقسیم بندیه. موجودات زنده و غیر زنده بنویسید لطفا. خب چند تا مثال میتونید براشون بزنید از موجودات غیر زنده؟ چوب، آفرین. میز، سنگ، کتاب، آفرین. کو، صندلی، پتو، آفرین. عینک، مسواک، خمیر دندون، خودکار، طلا، دستبند، گردنبند، اتو، بالش، کش، آفرین. آینه، آفرین. و و و و خیلی چیزها بچه، خیلی زیاد موجودات غیر زنده‌ای که واقعی هستن، یعنی واقعا خارج از ذهن ما وجود دارن، خیلی زیادن، خیلی زیاد. درسته؟ تازه اینا چیزهایی هستن، نه که شما دارید میگید، چیزهایی هستند که توی کره زمین هستند. حالا شما یکم از کره زمین خارج بشید، چه چیزهای دیگه وجود داره؟ آها، ستاره ها، سیاره ها. چند تا ستاره وجود داره؟ همینا غیر زنده هستند در این تقسیم بندی که ما داریم. میلیاردها، خیلی بیشتر از میلیاردها، کهکشان ها. باید یه کمی درباره اینها فکر کنیم بچه ها. حالا بیایم موجودات زنده رو یکم نام ببریم. بعضی از موجودات زنده رو نام ببرید لطفا. مثل چی؟ مورچه ها، درخت ها، گل ها، انسان ها، مهردار، بی مهره، آفرین. موجودات ریز، باکتری ها، میکروب ها، سلول ها، تک سلولی ها. بچه ها اگر بخوایم بشماریم ببینید چقدر وقت، چند سال وقت میبره که ما فقط با اینها رو یکی یکی بشماریم. درسته؟ اینها هم تعدادشون خیلی زیاده. حالا موشم آره تعداد اینها خیلی زیاده، موجودات زنده و غیر زنده. به موجودات غیر زنده جمادات گفته میشه، نه جامدا. جامد نه، اون که میگیم گاز، مایع، جامد، اون نه، جماد. بنویسید. میخوام با این کلمه ها هم آشنا بشید. جمادات، خیلی خوب. موجودات زنده رو میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول گیاهان. چی؟ گیاهان. گیاهان مثل چی؟ مثل درخت ها، گل ها، آفرین، خرگوش، سبزه ها، چمن ها. باید درباره گیاهان هم یه مقداری تحقیق کنید، دقت کنید. تو کتاباتون اگه نوشتن از این به بعد بیشتر بهشون دقت کنید، چون ما اینجا کارشون داریم. اینا موجودند، موجودات واقعی هستند و زنده هم هستند. خیلی خوب. دسته دوم حیوانات. پس موجودات زنده یا جزء گیاهان قرار میگیرن یا جزء چی؟ حیوانات. مثل چی؟ حیوانات، حیوانات وحشی، حیوانات اهلی، آفرین. هر کدومشون هم مصداقهای زیادی دارن. وقتی میگیم حیوان، مصداقهای زیادی داره. میگیم مثل چی؟ همون مصداقاشو داریم میگیم. با مصداق قبلا آشنا شدید دیگه. خب پس مصداقهای حیوانات رو نام ببرید. چند تا از مصداقاش رو بگید. مثل موش، گربه، دیگه مصداق نه مشتاق، مصداق. آفرین بچه ها. حتی پرندگان هم، پرندگان هم زیر مجموعه حیوانات حساب میشن. پرندگان هم توی این تقسیم بندی زیر مجموعه حیوانات حساب میشن. خب اینها هم اگر ما بخوام نام ببریم خیلی زیادن. شیر، روباه، آفرین، گرگ، زرافه، حیوانات اهلی، وحشی و و آخر. بچه ها خوبه بدونید که انسان هم جزء همین دستبندی ها قرار میگیره، جزء یکی از این دستبندی ها. میخوام ببینیم انسان تو کدوم دستبندی قرار میگیره. آیا موجود زنده هست یا غیر زنده؟ انسان موجود زنده است یا غیر زنده؟ زنده. پس جزء جمادات نیست. یا جزء بگید گیاهان باید باشه یا جزء حیوانات. چون ما الان موجودات واقعی رو به سه قسمت تقسیم کردیم: جمادات که غیر زنده ها بودن، و گیاهان و حیوانات که زنده بودند. درسته؟ زنده هستند. خب انسان گیاه نیست، انسان هم حیوان هست. دیدید چقدر مشترکات داریم با حیوانات دیگه، چقدر شبیه هستیم. انسان موجود زنده است، جزء گروه حیوانات. هر کدوم از این موجودات یه ویژگی هایی دارن. بعضی از این ویژگی ها مشترکه بین همشون. اگر به اون ویژگی های مشترکشون دقت کنیم که همه اینها رو، اون ویژگی های مشترکی که باعث میشه اینها توی دستبندی قرار بگیرن، مثلا به همشون میگیم حیوان. اگر یه دستبندی کنیم مثلا گرگ و روباب و زرافه و مثلا گوسفند و انسان و همه اینهایی که میشناسیم رو، اینا یه ویژگی های مشترکی دارن. همشون مثلا بچه میزایند، رشد میکنند، نفس میکشند، مثلا دندون دارن، تولید مثل میکنن. این ویژگی های مشترک دارن، این گونه ای دارن. خشم و غضب دارن، عصبانی میشن گاهی، حرکت میکنن، میدون این بر اون بر. اینا ویژگی های مشترکشونه. اون تعدادی که ویژگی مشترک دارن رو توی دستبندی قرار میدیم، توی دستبندی. گیاهان هم یه ویژگی های مشترکی دارن که ما توی دستبندی قرارشون دادیم و بهشون میگیم گیاه. آفرین. ویژگی های گیاهان مثلا فتوسنتز دارن، رشد دارن، اونا هم تولید مثل دارن. اما دیگه مثلا خشم و غضب ندارن به اون معنایی که حیوانات دارن، حرکت به اون شکلی که حیوانات دارن ندارن، سرجاشون ثابت هستن، گل و میوه دارن. آفرین. تولید مثلشون اینگونه هست، به شکل زایمان نیست مثلا. همین ها باعث میشه که اینا توی دستبندی قرار بگیرن. و چرا به همه اینها گفتید حیوان؟ چون ویژگی های مشترک داشته. حالا چی باعث میشه که هر کدوم از این حیوان ها رو از هم جدا بشناسید با اینکه اینها ویژگی های مشترکی دارن؟ اما چی باعث میشه که شما تشخیص بدی این اسبه، اون یکی شیره، اون یکی فیله، این یکی انسانه؟ از کجا تشخیص میدی بین اینها؟ مثلا ظاهرشون. آفرین. اینو ما اسمشو میذاریم ویژگی خاص. اسمشو میذاریم چی؟ ویژگی خاص، یعنی مخصوص خودش. در مرحله اول ظاهرشون، و بعدم یه ویژگی خاصی که مخصوص خودشونه. مثلا اسب حیوانی است که شیهه میکشه. این صدای خاصی که به در میاره ها، اون صدای خاص اسب رو میگن چی؟ شیهه. هم شکلش، هم شیهه میکشه. چون شکل اسب ممکنه مثلا با قاطر هم یکی باشه، خیلی شبیه به هم باشه، اما یه تفاوتی باز اینجا وجود داره و اون اینه که قاطر دیگه شیهه نمیکشه، اما اسب شیهه میکشه. هر کدوم از این موجودات، هر کدوم از این انواع، هر کدوم از این نوعها یه ویژگی خاصی دارن که اون ویژگی خاص باعث میشه این نوع از اون نوع دیگه جدا بشه. و ما به این بگیم اسب، به این بگیم الاغ، به اون یکی بگیم مثلا شتر، به اون یکی بگیم فیل، به اون یکی بگیم زرافه، به اون یکی بگیم مرغ، به اون یکی بگیم خروس. درسته؟ شما بین مثلا مرغ و خروس چجوری تشخیص میدی؟ از کجا میفهمی که این مرغ اون خروسه؟ اگر یه مرغ و یه خروس کنار هم باشه شما کجا تشخیص میدی؟ مثلا ظاهرشون، صداشون. خروس معمولا تاج بزرگی داره، قوقولی قوقو میکنه. این ویژگی ها ویژگی های خاص هست. این ویژگی های خاصی که دیگه مربوطه فقط به خود اون موجوده و باعث میشه که ما بتونیم، یعنی اگر همین ویژگی خاص نبود ما اینا رو نمیتونستیم تشخیص بدیم از هم دیگه، نمیتونستیم بگیم خب اینا رو از هم جدا کنیم بگیم این مرغ این خروسه. پس برای اینکه ما بتونیم این موجودات رو، مثلا این انواع موجودات رو از هم جدا کنیم، خدا برای هر کدوم از اینها یک ویژگی خاصی گذاشته. خدا برای هر کدوم از اینها یک ویژگی خاص گذاشته. یه ویژگی های مشترک که گفتیم بهش میگن نوع. حالا یه ویژگی خاص هم دارن اینها که باعث میشه ما بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. کلمه جدا، جدا یه اسم دیگه میتونیم روش بذاریم، فصل. دیدید مثلا تو کتابمون فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، فصل پاییز، فصل زمستان، این فصل جدا میشه. فصل یعنی جدایی، فاصله انداختن، فصل، فاصله. خب بچه ها به اون ویژگی خاصی که هر کدوم از این انواع موجودات دارن و باعث میشه از موجود دیگه، از نوع دیگه جدا بشن، بهشون میگیم فصل. فصل مثلا فصل اسب چیه؟ فصل، آفرین، فصل اسب شد چی؟ شیهه کشیدن. فصل خروس شد چی؟ قوقولی قوقو کردن. حالا میخوایم ببینیم فصل انسان چیه؟ فصل انسان، خب ما گفتیم انسان حیوانه. ما وقتی که بررسی میکنیم دانشمندان به ما گفتن فصل انسان، فصل انسان عقل او هست. ناطق بودن، ناطق، نطق، نه یعنی صحبت کردن، یعنی عاقل بودن، یعنی قدرت تفکر داشتن. دیگر موجودات با عقل کار نمی کنن. دیگر حیوانات عقل ندارن، شعور دارن ولی عقل ندارن. اونا شعور دارن، عقل، اینا با هم فرق دارن. بعضی از انسان ها هستن شعور ندارن، حیوانات دارن، بی شعورن بعضی از انسان ها. شعور یه قدرت درکه ولی عقل یه نیروی درونی است که خداوند به ما داده که به وسیله اون میتونیم تشخیص بدیم، انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم. خیلی مهمه. پس من سوال میکنم، شما لطفاً بنویسید اینجا فصل انسان چیه؟ قدرت عقل و تفکر. آفرین. خب وقتی میگیم فصل انسان عقل هست یعنی چی؟ یعنی عقل باعث میشه که ما از دیگر حیوانات جدا بشیم، مثل اونها نباشیم. ما رو که تشخیص میدن، بخوان ما رو نگاه بکنن، به وسیله این فصلمون هست که میتونن تشخیص بدن دیگران که این انسان هست، این گاو هست. به وسیله چی؟ فصلمون، یعنی همون ویژگی خاصمون، نه ویژگی مشترک، ویژگی خاصمون که عقله. پس گوش کنید، یواشکی بگم. پس بچه ها اگر انسانی، اگر هر کدام از ما عقلمون رو از دست بدیم، شکوفاش نکنیم، بهش توجه نکنیم، این نیرو رو شکوفا نکنیم، ازش استفاده نکنیم، تبدیل میشیم به چی؟ دیگه شما بگید. همان گونه حیوان میمانیم. اون چیزی که انسان رو انسان میکنه عقل، عقلانی زندگی کردن، عقل رو شکوفا کردن. عقل مربوط به درونمونه، یه نیرویست که در جان ما هست، در وجود ما هست. الان صحبت از مغز نیست، تا عقل. من عقلانی منطقی زندگی کنیم، عاقل بشیم. اینم بالاخره آدابی داره، بریم یاد بگیریم ببینیم چجوری میشه عاقل باشیم. پس سعدی میفرماید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، به جانت. یعنی گفتیم عقل مربوط به جان ما هست. ببینیم مهمترین نشانه جان آدمیت عقل او هست. مهمترین چیزی که در جان ما هست عقله. باید ببینیم عقلت طرف چقدره، چقدر عاقله، چقدر اهل تفکره. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباس نشان آدمیت. بعضیا فکر میکنن آدمیت و انسان بودن به لباسه. اگر کسی لباسهای شیک پوشید میگن چه انسان با کلاسیه، این خیلی انسانه. اگر کسی لباسهای معمولی پوشید یا مثلا وضعش خوب نبود، نتونست لباس درستی بخره، توی مدرسه اگر یک کسی لباس شیک پوشید میگن این انسانه ها، ببینید خیلی انسانه. اما اگر یک کسی وضعش خوب نبود از نظر مالی و نتونسته بود کفش خوبی، شلوار خوبی، لباس خوبی بخره، بعضیا نگاه بد بهش میکنن، نگاه تحقیرآمیز بهش میکنن و فکر میکنن این دیگه انسان نیست. و این نشون میده اون فردی که اینجوری نگاه میکنه عاقل نیست، از عقلش استفاده نکرده. چون عقل یکی از نشوناش اینه دیگه، عقل به ما میگه قضاوت نکن، عقل به ما میگه معیار عقله نه لباس. اونایی که زود درباره دیگران قضاوت میکنن، اونایی که به خاطر ظاهرشون دیگران رو میپسندن، اینها معلومه که عقل ندارن، از عقلشون استفاده نکردن، عاقل نیستند، دارن از انسانیت دور میشن. خب پس ما تا الان فهمیدیم که موجودات خارجی که واقعا خارج از ذهن ما وجود دارن، یا جمادات هستن، یه دستشون جمادات هستن، یه دستشون گیاهان، جمادات یعنی همون بیجانها، یه دستشون گیاهان. بچه ها به گیاهان نباتات هم میگن، نبات میگن، روغن نباتی. قدیمی ها میگفتن روغن نباتی یعنی روغن گیاهی. اسم دیگه یه گیاه چیه؟ نبات. پس گاهی بهش نباتات هم میگن، یعنی گیاهان. حیوانات هم که دیگه مشخصه. پس تا اینجا الان ما با برخی از این موجودها آشنا شدیم و فهمیدیم که جمادات، گیاهان و حیوانات همه وجود خارجی دارن. تعدادشون هم خیلی زیاده، کثیر، خیلی زیاد، کثرت دارن، خیلی زیاد. خب این موجودات رو اگر شما بخواید به وجودشون پی ببری، یعنی بخواید ببینی وجود دارن یا نه، کاری داره؟ مثلا شما اگر بخوای یه درخت رو ببینی، یا یه صدایی رو، مثلا یه پرنده‌ای که حالا بیرون هست، الان شما تو اتاقی اما بیرون یه پرنده است و داره آواز میخونه، اگه بخوای بگی پرنده‌ای الان بیرون هست وجود داره، تشخیصش سخته یا آسونه؟ یا الان که نگاه میکنه چیزایی که دور براتون رو میبینید، صداهایی که میشنوید، اینا وجود دارن دیگه، وجود دارن. این چیزهایی که الان گفتیم، جمادات، پی بردن، سوالم اینه، پی بردن به وجود جمادات، گیاهان و حیوانات سخته یا آسونه؟ اینکه ما بخوایم بفهمیم اینا وجود دارن. آسونه. کار سختی نیست. تشخیص وجود جمادات، نباتات و حیوانات کار سختی نیست. البته بله، بعضی از اینها خیلی ریزن، میکروسکوپی هستن، تشخیصش سخته، تجهیزات میخواد. اگه تجهیزاتش رو داشته باشیم باز میتونیم تشخیص بدیم، مثلا میکروسکوپ داشته باشیم. یا بعضی از این موجودات اونقدر دورن از ما که این چشم ما نمیتونه اونها رو ببینه، ولی خب باز اگر تلسکوپ داشته باشیم یا اونهایی که تلسکوپ دارن میتونن پی به وجودشون ببرن. پس تمام موجوداتی که ما به وسیله حواس پنجگانمون میتونیم اونها رو درک کنیم، حالا یا مسلح یا غیر مسلح، مثلا موجودات میکروسکوپی، موجودات تلسکوپی، همه اینها تشخیصشون به وسیله حواس پنجگانه است. کار زیاد سختی نیست. اگر کسی تجهیزات داشته باشه میتونه همونایی هم که خیلی ریز هستن رو ببینن. اگر برای عده سخته، ولی برای عده سخت نیست. تجهیزات میخواد فقط. پی بردن و تشخیص وجود این دسته از موجوداتی که تا الان نام بردیم کار سختی نیست. یک. دو، اونایشون هم که خیلی ریزن، میکروسکوپیان یا خیلی دورن، تلسکوپی هستن، با تجهیزات میشه دید. برای اونهایی که تجهیزات دارن باز کار سختی نیست. اینجوری نیست که مثلا شما باید آدم خوبی باشی تا بتونی مثلا درخت ها رو ببینی. نه، کافیه چشمت سالم باشه. برای که صداها رو بشنوی کافیه گوشت سالم باشه. اگه چشمت سالم باشه آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشی، مسلمون باشی یا کافر باشی، کوچیک باشی یا بزرگ باشی، هیچ فرقی نداره. دانشمند باشی یا بی سواد باشی، فرقی نداره. فرق داره. تشخیص این دسته از موجودات آیا بستگی به این داره که تو حتما دانشمند باشی یا آدم مهمی باشی تا بتونی درختا رو ببینی؟ نه. درسته؟ عقل ما به وسیله حواس پنجگانه خیلی راحت پی به وجود اینها میبره. انسانهای معمولی همینها رو میبینن، چون کار سختی نیست دیگه، همینها رو میبینن. حالا بعضی از این موجودات هم هستن جز همون جمادات، مثل هوا، مثل اکسیژن، که ما راحت نمیتونیم پی به وجودش ببریم، یعنی ببینیمش، ولی میتونیم با آزمایش پی به وجودش ببریم. مثلا وقتی که ما یه بادکنک رو باد میکنیم متوجه میشیم که هوا، این هوایی که الان داریم از دهنمون میکنیم داخل این، متوجه میشیم پس هوا وجود داره، اکسیژن وجود داره. درسته؟ خب همه این موجوداتی که الان امروز تو این جلسه دربارشون صحبت کردیم که شما هم میشناختید، فقط یکم ما مرور کردیم، همه اینها به وسیله حواس پنجگانه درک میشن. درسته؟ حالا یا مسلح با تجهیزات یا بدون تجهیزات، یا توی آزمایشگاه یا خارج از آزمایشگاه، بالاخره حواس پنجگانه درش نقش داره. درسته؟ به اون دسته از موجوداتی که الان همشو نام بردیم، به این دسته از موجوداتی که به وسیله حواس پنجگانه درک میشن، چه در آزمایشگاه چه خارج از آزمایشگاه، چه با تجهیزات چه بی تجهیزات، یعنی حتی اگه تجهیزات هم هست، این تلسکوپ بالاخره ما باید با چشممون توی تلسکوپ نگاه کنیم، یعنی باز چشم داره اون رو میبینه، ولی با تلسکوپ. حتی اون آزمایش باز ما داریم آزمایش رو با چشممون میبینیم، بس باز چیه؟ چشم ما دخیله، یعنی یکی از حواس پنجگانه. تمام چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه پی به وجودشون میبریم، یه اسم میخوام براشون بذاریم، اسم انتخاب کنیم، بهشون بگیم چی؟ حس. یه چیزی باید بگیم که مربوط به حس باشه. اون چیزی که مربوط به فهم بود میفهمیدیم، گفتیم مفهوم، اسمش گذاشتیم مفهوم، گفتیم چون میفهمیم. حالا چیزی که مربوط به حس هست میگیم چی؟ مثل مفهوم، ولی با کلمه حس، با حروف حس بگید. مفهوم هم وزنش. آها، محسوس. مثلا مفهوم محسوس. پس محسوس ها یا محسوسات چه چیزهایی هستن؟ چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه پی به وجودشون میبریم، میتونیم اونها رو درک کنیم به واسه حواس پنجگانه. حالا بعضیاشون ممکنه تجهیزات هم لازم داشته باشه که بیاد به کمک چشم ما، بعضیاش هم نه. اون تجهیزات چیه؟ یا تجهیزات میکروسکوپیه برای موجوداتی که خیلی ریزن، یا تجهیزات تلسکوپیه برای موجوداتی که خیلی دورن که اینها باید بیاد به کمک چشم ما، یا تجهیزات آزمایشگاهی هست که بازم این میاد به کمک چشم ما. تو آزمایشگاه ما میبینیم تغییرات رو و پی به وجودش رو میبریم. همه اینها رو میگن چی؟ محسوسات، موجودات محسوس، یعنی قابل حس با حواس پنجگانه. این کلمه ها رو حواستون باشه، خوب حفظشون کنید و تعریفشون. محسوس، آها، اون موجوداتی که به وسیله حواس پنجگانه درکشون میکنیم، پی به وجودشون میبریم. این همین نکته خیلی مهمیه. خب چه کسانی میتوانند پی به وجود محسوسات ببرند؟ به نظر شما چجور آدمایی؟ این سوال مهمیه ها، جواب بدید لطفا. همه انسان ها، حتی غیر انسان ها هم، حیوانات دیگه، مثلا الاغ و گاو و شیر و اینها، آیا مثلا درخت ها رو میبینن یا نمیبینن؟ کوه و سنگ رو میبینن یا نمیبینن؟ تمام حیوانات و تمام انسان ها، حالا مخصوصا هر انسانی که حواس، اینجوری میتونیم بگیم هر انسانی که حواس پنجگانش سالم باشه، به همون اندازه که سالم است میتونه پی به وجود محسوسات ببره. بنابراین محسوسات برای کسانی که حواس پنجگانشون سالمه، مثلا نابینا نیستن، ناشنوا نیستند، محسوسات قابل انکار هستن یا نیستن؟ که کسی بگه مثلا این اینجا درخت وجود نداره، حالا ما رفتیم یه مثلا الان تو اتاق نشستیم، بگه این اتاق سقف نداره، انکارش بکنه، آیا کسی محسوسات رو انکار میکنه؟ اگر مثلا کسی اومد به شما گفتش که در دنیا درخت وجود ندارد، شما چی بهش میگید؟ من ادعا میکنم، من میام میگم که در دنیا هیچ درختی وجود ندارد، عکس العملتون چیه؟ آفرین، میگیم دیوونه شده. یک نفر دستش بلند کنه، همین سوالا رو میخوام بپرسم، نتیجه گیری کنیم، بحثو تمام کنیم. فقط سوالهای منو لطفا جواب بدید، مفید و مختصر. خانم صدری، میکروفونتون روشن کنید ببینم روشن میشه میکروفونتون. سلام. به به، چند تا به یکی اولا؟ 10 تا به یه نفر؟ باشه، عادلانه است، 10 تا 1. خب ماشاءالله به شما. بچه ها اگر کسی به شما گفت در دنیا هیچ درختی وجود ندارد، شما چی بهش میگید؟ قبول نمی کنیم. شما میتونید انکار کنید؟ یعنی بگید نیست؟ آیا چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه درک میکنیم که اسمشون رو گذاشتیم چی؟ محسوس. آفرین. آیا این محسوسات رو میشه انکار کرد؟ نه. مگر اینکه کسی مثلا نابینا باشه، صبح شده آفتاب زده، ما میگیم روز شده، اون میگه نه خیر هنوز روز نشده، چون چشماش نمیبینه مثلا، درسته؟ آفرین به شما. خب پس ما خواستیم بدونیم که محسوسات، 1، قابل انکار نیست. بچه ها ممنونم، من میکروفونتون قطع میکنم. محسوسات قابل انکار نیست، پس اگر کسی درباره وجود محسوسات حرف بزنه و بخواد اثبات بکنه، هنر نکرده. البته خب بعضی از محسوسات هستن که گفتیم تخصص خاص میخواد، مثلا یه مرتبه یه سیاره شناسایی میشه، اون دانشمند میاد این کار، بازم درسته که جالبه، ولی وقتی که تونسته پی به وجودش ببره اعلام میکنه، ما هم زود قبول میکنیم. این هم یه نکته خیلی مهم که باید توجه داشته. خب سوال بعدی رو میپرسم. محمد سلمان فکر کنم باشه، آره، با روتی، میکروفونتون روشن کنید. سلام، خوبی؟ اسمتو میگی عزیزم؟ به به، محمد سلمان. کلاس چندمی عزیز دلم؟ 4. ماشاءالله، پسر خوب محمد سلمان، چه اسم قشنگی هم دارید. سلمان، سلمان فارسی، افتخار ما ایرانی ها هست. آفرین. خب خیلی اسم خوبیه. خب محمد سلمان جان، به نظر تو الان ما درباره وجود خارجی صحبت کردیم، یعنی چیزایی که خارج از ذهنمون وجود دارن، درسته؟ درباره اینها صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از جمله چیزهایی که خارج از ذهن ما وجود دارن محسوسات هستن. حالا یه سوال میپرسم، به نظر تو بجز محسوسات هم چیزهای دیگه ای خارج از ذهن ما وجود داره که محسوس نباشه ها؟ یعنی به وسیله چشم نتونیم
حس کنیم،
نتونیم رو حس کنیم، ولی باشتش، ولی نتونیم. به نظر شما وجود داره چیزهای دیگه ای؟
بله.
خیلی خوب، ممنون. مثل چی مثلا؟
هوا.
نه، هوا که محسوس بود. هوا چون میتونیم با آزمایش، مثلا فوت کردن توی بادکنک، میتونیم تشخیص بدیم وجود هوا رو. هر چیزی که به وسیله آزمایشگاه میتونیم او رو انجام بدیم میشه محسوس، درسته؟ حالا بعد دربارش فکر کن. خب میخواستم سوالشو فقط مطرح کنم، بقیه هم درباره این فکر کنن. ممنونم آقا سلمان، ممنون. چون داریم درباره وجود خارجی صحبت میکنیم، کلاس ما وجود شناسی هست. ما الان یه دسته از وجودها رو شناختیم، محسوسات که خودش دسته بندی داشت، با دسته بندیش هم آشنا شدیم، با انواعشون، جمادات، گیاهان و حیوانات، با اینها آشنا شدیم، دربارش هم صحبت کردیم. پس اگر بخوایم خلاصه درسمون رو بگیم، درس امروز ما آشنایی با وجود خارجی، با وجود خارجی یعنی موجوداتی که خارج از ذهن ما واقعا وجود دارن، که جلسه اول با کدام ها آشنا شدیم؟ با محسوسات، و متوجه شدیم که محسوسات وجود خارجی دارن، واقعا وجود دارن، واقعا دستبندیاش هم مشخص شد. حالا هر چیزی که تو ذهن ما میاد، باید ما اول اون چیزهایی که الان تو ذهنمونه، مفهومهایی که تو ذهنمون هست رو باید دستبندی کنیم. محمد سلمان، من یه بار دیگه میکروفون شما روشن میکنم. میخواییم چیزهایی که مفهومهایی که تو ذهنمون هست، اسمش بازشیم وجود ذهنی، وجود ذهنی. تا الان تا اینجا میخوایم اینها رو دستبندی کنیم و گفتیم باید تطبیق بدیم با واقع. یه چیزی تو ذهن من هست، میخوایم تطبیقش بدیم با واقع، ببینیم آیا اونی که من فکر میکنم آیا خارج از ذهن من هم وجود داره یا نداره. برای که بتونیم این کار رو، اگه وجود داشت میشه حقیقی، اگه نداشت میشه غیر حقیقی. خب برای این کار اول ما باید اون موجودایی که خارج از ذهنمون هستن رو بشناسیم. تا الان یه دستشون رو، یه مقدارش رو شناختیم که بهشون میگیم محسوسات. خب حالا میخوام تطبیق بدیم، اینجوری تطبیق میدیم. محمد سلمان، مثلا در ذهن شما اسب وجود داره؟ وجود داره. خب حالا برای اینکه بدونیم این چیزی که تو ذهن شما هست حقیقی هست یا نیست، باید یه فرمولی رو انجام بدیم و اون اینه، باید این رو تطبیقش بدیم با واقع. واقع یعنی اون چیزی که خارج از ذهن ما هست. اگر خارج از ذهن ما هم یه همچین چیزی وجود داشت، یعنی اسب وجود داشت، اون درکی که، مفهومی که من تو ذهنم هست از اسب میشه مفهوم چی؟ حقیقی، درسته؟ خب حالا پله پله بیام جلو. شما گفتید که مفهوم اسب تو ذهنتون وجود داره، درسته؟ بهش میگیم، اونی که الان چون تو ذهنمونه بهش میگیم وجوده، آفرین، وجود ذهنی اسب. میخوایم وجود ذهنی اسب رو بررسی کنیم ببینیم آیا حقیقی است یا نه. خب حالا باید تطبیق بدی با این چیزایی که تا الان یاد گرفتیم. سوال: آیا خارج از ذهن شما هم در واقعیت هم اسب وجود داره یا نداره؟
بله.
آفرین. پس اون تصویری که شما، اون برداشتی که، چیزی که، مفهومی که از اسب تو ذهن شما هست میشه یک مفهوم چی؟ حقیقی. اونی که تو ذهنمونه میگیم ذهنی، وجود ذهنی. اونی که خارج از ذهنه میگیم چی؟ وجود خارجی. چون اونی که تو ذهنمونه با اونی که خارج از ذهنمونه هماهنگ تطبیق داره، بهش میگیم حقیقی. بهش میگیم چی؟ حقیقی. حالا یه سوال دیگه بپرسم. تا حالا درباره غول فکر کردی؟ غول؟ چیزی از غول تو ذهنت هست؟ مفهومی از غول تو ذهنت هست؟ تا حالا شنیدی اصلا؟
شنیدم.
شنیدی.
سعی نکردم.
سعی نکردی فکر کنی. ولی همین که شنیدی یه چیزی یه مفهومی تو ذهنت شکل گرفته، یعنی الان یه چیزی درباره غول میدونی دیگه. یه تعریفی از غول بکن. غول چیه؟ هر چی میدونی ها، کار نداریم به درسته یا غلطه.
یک موجود گنده بیریخت.
همه هم بقیه همین تو ذهنشون هست؟ پس مفهومی از غول تو ذهنشون هست یا نیست؟ بقیه دوستانم بگن. تو ذهن داریم میگیم ما، وجود ذهنی، مفهومی از غول اگر تو ذهنتون هست، حالا میخوایم ببینیم، حالا محمد سلمان میخوایم ببینیم این مفهوم غول، این موجود زنده، این موجود گنده بریخت حقیقت داره یا نداره، حقیقیه یا نیست. باید چی کارش بکنیم؟ از کجا تشخیص بدیم؟ باید تطبیقش بدیم با واقع. واقع یعنی چی؟ یعنی ببینیم وجود خارجی داره یا نه. حداقل تا الان توی این جلسه‌ای که تا الان اومدیم جلو و بخشی از موجودات خارجی رو شناختیم، یعنی محسوسات، باید تطبیقش بدیم با این محسوسات فعلا. ببینیم آیا جزء دستبندی جمادات، آیا غول جزء دستبندی جماداته؟ یعنی جزء موجودات بیجان است؟
خیر.
حالا اون چیزی که تو ذهنمون است جانداره دیگه، چون یه کارایی میکنه. درسته؟ باید بیام جزء جاندارا بگردیم تطبیق بدیم. یعنی مثلا توی زیست شناسی ببینیم اونجا میگن گاو هست، فیل هست، کروکودیل هست، مثلا خوک هست، خیلی چیزا هست، ولی آیا جز این دستبندی ها توی این انواع حیوانات غول هم وجود داره؟ خیر. هر چی شما تحقیق کنید، بررسی کنید، از دانشمندان بپرسید، موجودی به نام غول توی این دستبندی ها وجود ندارد. حالا حداقل میتونیم بگیم که غول محسوس نیست، وجود محسوس نداره. پس تا الان که ما موجودات محسوس رو شناختیم، میتونیم بگیم که غول حقیقی نیست، غول حقیقت نداره. خب از چیزی که حقیقت نداره، یعنی واقعا نیست، باید ترسید یا نباید ترسید؟
نباید.
آفرین. پس باید به خودمون مرتب اینو تکرار بکنیم. من بررسی کردم، متوجه شدم که غول مطابق با واقع نیست، پس واقعیت ندارد. و چیزی که واقعیت نداره که ترسی نداره، یه تصور غلطه، برداشت ذهن ما هست و اینو باید مدیریتش کنیم. ممنونم، درود بر شما. خب اون گروه 10 نفره هم یه سوالی بپرسم، همین سوال رو و دیگه تمام. سلام دوباره. خوبید؟ شما توی ذهنتون درباره غول چیزی وجود داره؟ چه موجودی غول تو ذهنتون؟ هر کی هر چی دوست داره بگه.
بزرگه.
یه موجود بزرگه. بعد به نظر شما غول تو کدام دسته‌بندی قرار میگیره؟ آیا جزء موجودات بیجان است یا جاندار؟ تو ذهنمون خیلی کارا میکنه، کمک میکنه، اذیت میکنه. درسته؟ میخوام ببینم تو ذهن شما یه موجود جاندار است یا بیجانه؟
جانداره.
اما باید ببینیم که آیا واقعا خارج از ذهن ما هم غول وجود داره یا نداره. به نظر شما وجود داره یا نداره؟
نه.
آفرین. فهمیدیم که جز این دستبندی ها نیست. آفرین. پس نباید ازش بترسیم. یک موجود غیر واقعی، غیر حقیقی است. حقیقی نیست، حقیقت نداره. ممنونم. ما جلسه بعد بچه ها میخواییم باز همین وجود خارجی رو بررسی کنیم، یعنی موجوداتی که خارج از ذهن ما واقعا وجود دارن. امروز با یه بخششون آشنا شدیم که اسمشون رو گذاشتیم محسوسات. میخواییم جلسه دیگه با یه دسته دیگه شون آشنا بشیم که اونا محسوس نیستند، نامحسوسند. خب موجودات نامحسوس آشنا بشیم. خب موجودات ماورایی. موجودات چی؟ ماورایی. خب درود بر شما و ممنون از لطف شما. احسنت به شما. امیدوارم که چیزهای خوبی رو یاد گرفته باشید. پله پله داریم میریم بالا. الان موجودات مادی و محسوس رو شناختیم. جلسه آینده رو حتما باشید، چون میخوام درباره موجودات ماورایی صحبت بکنیم، ببینیم اصلا همچین چیزهایی هست یا نی، حقیقت داره یا نداره. خب تا جلسه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.